چون بیفته. اینا اون امیدواری هست.
خود صبوری چقدر امید میده به شما؟
خیلی میده. بعضی وقت حوصله آدم هم سر میبر. واسه اینکه تو یه وقتی خود من لجن میگیره میگم اینقدر امیدواری هم دیگه خوب نیست، اینقدر صبوری هم خوب نیست، ولی بعدش میبینی نه، شاید باید باشه. توی روز روزگاری که هیچ کس حوصله نداره، پر حوصلگی، صبوری و امید یه جورایی خیلی به هم مربوط میشن.
خانم صامتی، وقتی کلمه امید رو میشنوید چه واژه ها و تعابیری به ذهن شما هجوم میاره؟
روشنایی، خیلی روشنایی که خیلی میاد تو ذهنم، نور، رنگ، روزای خوب. دیدیم بعضی وقتا من خیلی تصویر سازی داره ذهنم. دیدیم وقتی مثلا میری خارج از شهر دراز میکشی، سرت بالا میگیری، رقص با توی این شاخهای درخت ها، بعد نورایی که بازی میکنن، خیلی شبیه امید، خیلی شبیه اینه.
سپاس برای شما که امیدی رو بکنم.
مرسی.
ممنونم.
خیلی
رادیو سبا رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
پرده عاشقی.
پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گوییم.
بی اختیار توپیو که داشت می اومد طرفم با دستم گرفتم. چند لحظه ای ماتم برد، مثل موقعی که آدم میره زیر آب و صدای بیرون رو گنگ و مبهم می شنوه. منم همینطوری شده بودم. آفتاب دم غروب پاییز رمقی نداشت. صدای بچه ها هوشیارم کرد. محسن رو دیدم که روبرو می ایستاده. وقتی به چشماش نگاه کردم سرشو دزدید، گفت آقا حمید میشه توپ ما رو بدین؟ مثل آدموی برق گرفته از جا جستم. گفتم بیا محسن جان، ببخشید حواسم نبود. محسن گفت راستی مجید سلام رسون. گفتم ای مجید کی اومده؟ گفت نیومده، نامه فرستاده. من و مجید تمام دوران مدرسه رو با هم بودیم. وقتی جنگ شروع شد تازه دیپلم گرفته بودیم. گفتیم بریم جبهه. فقط دوره آموزشی رو با هم بودیم. بعد مجید رفت جنوب، منم غرب. حالا هر چند ماه یه بار میشه که هم دیگر رو ببینیم. به محسن گفتم به حاج آقا و مادرت سلام برسون. جنگ شدت گرفته بود. از روزی که برگشته بودم تا به امروز یه دم آروم و قرار نداشتیم. آتیش عراقی ها اونقدر سنگین بود که تا چند ساعت از دستای دیگه بیخبر موندیم. یه توپو که مینداختیم اونا با 10 تا جواب میدادن. خیلی از بچه‌ها شهید شده بودن. تعداد زخمی هم زیاد شده بود. دیگه آمبولانس و چادر بهداری جواب نمیداد. باید یه فکری به حال شهدا و مجروحا میکردیم. همین چند ساعت پیش یه خونپاره اومد و خورد تو سقف آمبولانس. علی گفت باید به صلیب سرخ جهانی شکایت کنیم. اونا حق ندارن آمبولانسو بزنن. بهش گفتم علی آقا برو به دیدبانشون بگو که گرای آمبولانسو داده. یه تویوتا مونده بود که باید با همون مجروعه رو برمیگردوندم عقب. حمید وسوخ فرمانده گردان بود. منو صدا کرد و گفت الان چند نفری از دسته های جلویی آوردن. حالشون خیلی بده. اونا رو ببر. گفتم آقا حمید بچه‌های خودمون چی؟ گفت حرف نباشه. پتو رو پهن کردم کف تویوتا. مجروعه رو خوابوندم رو پتو. را افتادم. اوضاع و احوالشون اصلا خوب نبود. بچه ها یا ترکش به دستشون خورده بود یا پاهاشون. اما اینا حال خوشی نداشتن. یکی شکمش سوراخ شده بود. یکی از سرش خون میچکید. دو ساعت که گذشت رسیدم بیمارستان بانه. دم نگهبانی کسی نبود. تا دم در اورژانس رفتم. اونجا هم هیچ کس نبود. به بچه ها گفتم نگران نباشین. تا بیمارستان بعدی راهی نیست. سر پلو که رد کردم غروب شده بود. ماشین به پت پت افتاد و خاموش شد. باید دست می جنبوندم. یه ظرف از پشت ماشین برداشتم و راه افتادم تا کمی بنزین پیدا کنم. هنوز چند قدمی از ماشین دور نشده بودم که انفجار مهیبی منو به دور خودم چرخوند. سرمو که برگردوندم تویوتا با همه مجروحاش پرکشیده بود. غروب سنگین یکی از اون روزهایی بود که انگاری غم عالم میشست رو دل بچه ها. چند روزی بود که جبهه بی سر و صدا مونده بود. بچه ها میدونستن که این آرامش پیش از طوفانه. هر آن منتظر بودن که اتفاقی بیفته. روزی چند تا خونپاره دیگه اونقدر عادی شده بود که کسی بهش توجه نمی کرد. گاهی این آرامش خبر از یه عملیات جدید میداد. غروب که میشد بچه ها پشت یکی از خاکریز ها تو همون چادری که بچه های جهاد اصفهان آماده کرده بودن نماز میخوندن. بعد نماز هر دسته میرفت تو سنگر خودش. تا آب کتری جوش بیاد و یکی حوصله کنه و یه مش چایی بریزه تو قوری نیم ساعتی طول میکشید. علاءالدین وسط سنگر اونقدر برای بچه ها اهمیت داشت که یکی مأمور بود تا همیشه هوای نفت و فتیلش رو داشته باشه. تو اون غروب سنگین حمید خسته تر از همیشه بود. شادم دلش گرفته بود. نبی که این حالو از حمید هیچ وقت ندیده بود از دم چادر داد کشید آقا حمید ساکتی؟ کشتیات وسط صحرا غرق شدن؟ حمید جوابی نداد. نبی دوباره گفت شادم دلت واسه مادر جونت تنگ شده. حمید چیزی نگفت. گوشه چادر نشسته بود و زل زده بود به نقطه نامعلومی. نبی می دونست که نباید حرفی از دختر حمید بزنه. وگرنه حمید تا صبح می رفت گوشه ای و نماز می خوند و گریه می کرد. آفتاب پاییزی وسط روز جون می داد برای فوتبال. بچه ها دو سه دسته شده بودن و افتاده بودن دنبال توپ. اما حمید میون اونا نبود. جای همیشگیش نشسته بود و زل زده بود به نقطه نامعلوم. چیزی از بازی نگذشته بود که خونپاره نزدیک زمین بازی منفجر شد. هیچ کدوم از بچه ها محل خونپاره نذاشتن تا دومی. بازی به هم خورد. بچه ها به طرف چادرها و سنگرها رفتن. انفجارها بیش از روزهای پیش بود. هر کس دنبال جانپناهی بود. ترکش ها امون بچه ها رو بریده بود. سنگرها و چادرها یکی یکی از پا در می اومدن. دود و گرد و خاک از چادرها بیرون می زد و صدای انفجارهای پی در پی. در گوشه ای از میدان مردی سر به سنگ تکیه داده بود و خونی گرم از پیشونیش روی صورتش می لغزید. کنار دستش ضبط صوت کوچیکی بود که صدای دختر بچه ای از اون پخش می شد.
Thank you.
صدای بیسیم بلند شد. گوشی رو برداشتم. فرمانده لشکر پشت خط بود. تا گفتم به گوشم گفت بگید مسیب با من دست بده. حالا مگه میشد تو این اوضاع مسیب رو پیدا کرد؟ یکی از بچه‌ها رو فرستادم دنبال مسیب و گفتم بهش بگه فرمانده لشکر در به در دنبالشه. مسیب و انگار موش و آتیش زده باشن از در سنگر اومد تو. گفت چی شده آقا محمود؟ شلوغش کردی؟ گفتم من چی کارم داداش؟ فرمانده لشکر کارت داره. مسیب اومد پای بیسیم و صدا زد پدر بزرگ انصارم، پدر بزرگ انصارم. صدای فرمانده لشکر از اون ور خط شاد شد. گفت کجایی مومن؟ بیا که حسابی لنگم. مسیب گفت چی شده؟ فرمانده در اومد که انصار جان تموم راننده لودرا رفتن بالای تپه، دست تنام، سقف خونه نیمه کار است. مسیب اینو که شنید گفت داش محمود پاشو این بند و بساتو جمع کن و بریم. وقتی با مسیب رسیدیم خط مقدم قوقایی بود. لودرا همینطور بی راننده وسط دشت افتاده بودند. فرمانده لشکر که مسیب بودید دوید طرفش. مسیب جان دستم به دامنت، کار خودته. مسیب زیر آتش خونپاره های عراقی رفت طرف یکی از لودرا. هرچی استارت زد روشن نشد. گفتم مسیب اون یکی روشن مونده، سمت چپیه. مسیب که لودر رو انداخت دوباره توپخونه عراقی ها شروع شد. فرمانده لشکر گفت بچه ها برین یکی دوتا از لودرا رو روشن کنین، حواس عراقی ها از مسیب باید پرت بشه. محمود همینجا پای بیسیم باش، به گوش باشی ها. گفتم چشم. خونپاره ها و توپا کنار لودرا به زمین می نشست. گرد و خاکی که بلند شده بود تا بالای لودر می رسید. به سختی می شد نفس کشید. فرمانده گفت محمود می تونه بری تو لودر مسیب؟ گفتم بله. به هر جون کندنی بود رفتم و خودم رو رسوندم به لودر مسیب. از رکاب رفتم بالا. مسیب تا منو دید گفت تو اینجا چی کار می کنی؟ گفتم بیا فرمانده کارت داره. مسیب گوشی بیسیمو گرفت. پدر بزرگ به گوشم. صدای پدر بزرگ بلند شد که انصار بچه ها دارن پرپر میشن، یه فکری به حال خاکریز بکن. مسیب گفت خاکریز تمومه، نوه ها رو بفرست بیان بالا. وقتی مسیب شهید شد چیزی به عید نمونده بود. خبر که تو روستا پیچید عید مردم روستا عزا شد. بچه های روستا میگفتن باید بریم جبهه، اسلحه آقا مسیب نباید رو زمین بمونه.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید. با ما همراه باشید.
همه ی تاریخ در اینجا حاضر است.
هشت خان
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به برنامه هشت خوان خوش آمدید. در برنامه هشت خوان مروری میکنیم بر قصه ها و داستان های ادبیات دفاع مقدس، ادبیات جنگ. در این برنامه از کتاب شبهای بمباران بخش هایی رو برای شما میخونیم و درباره صحبت میکنیم. شبهای بمباران کتابیه که حاصل نامه ها و خاطرات کودکان و نوجوانان از دوران جنگه. کتاب رو داوود غفارزادگان و محمد رضا بایرامی گردآوری کردند. بازنویسی اون خاطرات کودکان و نوجوانان به عهده این دو نویسنده بوده. از ویژگی هایی که در این کتاب دیده میشه اینه که ما از شهرهای مختلف از بچه هایی از سن حدوداً 5 ساله تا 16-17 ساله خاطراتی رو میخوانیم که به لحظه های بمباران ها و موشک باران ها اشاره داره و در این مجموعه میتونیم از جنبه های شخصی، از جنبه های روانشناسی کودکان و همینطور بخشی که به تاریخ شفاهی جنگ ارتباط پیدا میکنه نگاه بکنیم و از این منظرها این کتاب رو، شبهای بمباران رو، بررسی بکنیم. بخش نخست از این مجموعه رو بشنوید تا پس از اون همراه شما باشیم.
شبهای بمباران. وقتی تجاوز دشمنان ما به آسمان شهرها کشیده شد و موشک‌ها و بمب‌ها سقف امن خانه‌ها را تهدید کرد، خیلی از چشم‌ها و قلب‌های کوچک مناظر و صحنه‌هایی را دیدند که اگر با دستان کوچک خود آنها را نمی‌نوشتند، قصه‌های شب‌ها و روزهای مقاومت مردم ما در دفاع 8 ساله یکی از فصل‌های خواندنی‌اش را از دست می‌داد. جنگ تازه تمام شده بود. ما از همه بچه های خوب ایران دعوت کردیم تا آنچه را که با چشم ها و قلب های کوچک خود دیدند برای ما بنویسند. زیر چادرها، شیرین پورنادر، 14 ساله، ایلام. شام را که خوردیم من و مادرم سفره را جمع کردیم. خواهر بزرگترم در حال چای ریختن برای برادرهایم بود و خواهر دیگرم ظرفها را در آشپزخانه می شست. برادر بزرگترم رادیو را روشن کرد. وضعیت قرمز بود. همه تعجب کردیم، چون سه ماهی نبود که از صحرا و از زندگی در زیر چادرها برگشته بودیم. ناگهان برق رفت. بعد صدای قرش موشک به گوشم رسید. همه بیرون ریختیم. دیدم موشک مانند یک پاره آتش می آید. از ترس دویدم توی خانه. آنقدر هول شده بودیم که پایمان را گذاشتیم روی سینی چای. بعد چند نفرمان رفتیم توی تاخچه. خانه من قدیمی بود و تاخچه‌های بزرگ داشت. همه در حال دعا کردن بودیم که موشک به خانه همسایه پشتی ما اصابت کرد و صدای چند انفجار دیگر هم به گوش رسید. بعد آژیر سفید کشیدند. هنوز پدرم از سر کار بر نگشته بود. ناگهان در به صدا در آمد. برادرم رفت و در را باز کرد. دیدم پسر عموی پدرم است که آمده ما را به خارج از شهر ببرد. ما یک ماشین شولت داشتیم که مال برادر بزرگترم بود. او در همدان مشغول خدمت سربازی بود. پسر عموی پدرم گفت چادراتونو سر کنیم بریم. ما هم تون تون چادر سر کردیم و سر کوچه رفتیم. پسر عمو ماشین را روشن کرد. اول مادرم سوار شد. ناگهان هواپیماهای دشمن در آسمان ظاهر شدند. هیجان زده در خیابان شروع به دویدن کردیم. چادرم از سرم افتاد. برادرم خودش را توی جوی آب انداخت. هواپیماها بمب‌هایشان را ریختند. شیشه‌های خانه‌ها بر اثر موج انفجار از هم پاشید. بعد هواپیماها رفتند. همه توی ماشین نشستیم. یکی از خواهرهایم توی ماشین دعا میکرد. ما هم تکرار میکردیم. خیابانها شلوغ بود. مردم بچه هایشان را توی گاری گذاشته بودند و به خارج از شهر میرفتند. بعضی ها هم با پای پیاده میدویدند. حدود 7 کیلومتر از شهر دور شدیم. هوا خیلی سرد بود. خیلی ها قبل از ما چادر زده بودند. ما هم پای یک درخت بزرگ رفتیم. من و برادرهایم رفتیم هیزم جمع کردیم و پای درخت آوردیم. رفتم به طرف یکی از چادرها که کبریت طلب کنم. زنی بیرون آمد که چادر سرش بود. صورتش رو خوب ندیدم. کبریت خواستم، داد. بعد پرسید کجا چادر زدی؟ به طرف درخت اشاره کردم. کبریت آوردم و به برادرم دادم. برادرم هرچه کبریت میزد هیزم روشن نمیشد. فقط یک چوب کبریت توی قوطی باقی مانده بود و هیزم آتش گرفت. جمع شدیم و خودمان را گرم کردیم. لحظه بعد زنی که از او کبریت گرفته بودم آمد و با مادرم صحبت کرد. آنجا بود که شناختمش. در بمباران‌های اول در یکی از شهرک‌های قائم شهر که برای مهاجران احداث شده بود همسایه ما بود. بعد از 5 سال دوباره همدیگر را می‌دیدیم. آنها یک چادر کوچک خالی داشتند. دعوتمان کرد. رفتیم آنجا. بعد منتظر پسر عمو و برادرم ماندیم که برای آوردن پتو به شهر رفته بودند. بالاخره با تعدادی پتو برگشتند. پتوها را پهن کردیم که بخوابیم. جا کم بود. پای یکی از برادرهایم که خودش را به جوی آب انداخته بود زخمی شده بود. او و مادرم تا صبح نخوابیدند. دوتا از برادرهایم در ماشین خوابیدند. صبح که شد پسر عمو و برادرم دوباره به شهر رفتند. رفتند که وسایل بیاورند. ما صبحانه درست کردیم. وقتی آنها از شهر برگشتند پدرم هم همراهشان بود. شب را توی خانه خوابیده بود. بعد از صبحانه پدرم، پسر عمویش و دوتا از برادرهایم رفتند شهر. مدتی بعد با یک وانت که کرایه کرده بودند برگشتند. اسباب‌های ما توی وانت بود. یک چادر هم داشتیم. چادر را زدن، وسایلمان را زیر چادر گذاشتیم. دور و بر ما هزاران چادر دیگر بود. وقتی هواپیماها شهرمان را بمباران می‌کردند، می‌رفتیم توی پناهگاه. پناهگاه ما در آنجا پلی بود بر روی رودی که خشک شده بود. پس از 3 سال به شهر خود برگشتیم. وقتی به شهر رفتیم دیدیم که خانه ما بمباران شده. یک خانه کرایه کردیم و رفتیم آنجا. بعد از چندی خانه من را با کمک ستاد بازسازی درست کردیم و رفتیم زیر سقف خانه. به کوری چشم دشمن. مونا کریمی فرد، 7 ساله، تهران. اسم من موناست، 7 ساله هستم. کلاس اول درس میخوانم. چون تمام حروف را هنوز نخواندم خاطرم را میگویم، مادرم مینویسد. زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد من هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی وضعیت قرمز را خوب به یاد دارم. آن موقع که عراق موشک به تهران میزد من 4 ساله بودم و هنوز به مدرسه نمیرفتم. بیشتر اوقات در خانه بودم. یادم هست وقتی صدای آژیر را می شنیدم بابا رادیو را بر می داشت، من را بغل می کرد، مامان دست خواهرم را می گرفت و با چراغ قوه به زیر زمین می رفتیم. من به صورت بابا و مامان نگاه می کردم. نمی دیدم که آنها بترسند. وقتی به زیر زمین می رفتیم بابا برای من قصه می گفت. در زیر زمین خیلی چیزهای خوشمزه هم داشتیم که مامانم قبلن گذاشته بود، مثل خورما، توت خشک و بادام. به کوری چشم دشمن خیلی هم میخندیدیم.
دوستان عزیز، در برنامه هشتخوان بخشی رو شنیدید از کتاب شبهای بمباران. شبهای بمباران، خاطرات کودکان و نوجوانان از روزهای بمباران و جنگ، که این مجموعه رو داوود قفارزادگان و محمد رضا بایرامی گردآوری کردند و منتشر شده در اختیار کتابخوانان و علاقمندان به این موضوع و ادبیات دفاع مقدس قرار گرفته. تا برنامه آینده شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو سبا رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 301055. وقتتون بخیر باشه. شنونده بخش سوم از مجموع برنامه رادیو سبا هستید، بخشی که از ساعت 22 شروع میشه و تا ساعت 6 صبح ادامه داره. در